میتونید موسیقی بنوازید، با یکی از آلات موسیقی آشنا هستید، میتونید موسیقی رو آماده کنید برای اون قطعه موسیقی رو و از طریق شماره 0990 40 555 90 به گروه بله برنامه با ایران یاران بفرستید که در این برنامه پخش میکنیم و استفاده میکنیم. تموم شد اصلا. بسیار خب، ممنونم از خانم مبینا سیفی. اما در این فرصت اثر خانم شقایق مهرابی رو که برامون فرستادن با هم میشنویم.
نمایش رادیویی یک تیر و دو نشان به مناسبت روز هوای پاک، نویسنده عاطفه مرادی رودمعجنی، صدا بازیگران صمد کریمی، شقایق مهرابی، میکس و ادیت شقایق مهرابی. سب کن سعید جان، داری میری؟
نه دارم میام.
خودتو لوس نکن دیگه.
خب معلومه دیگه عزیز دلم، دارم میرم دیگه. حرف زدنت جدیدن استفهام انکاری شدم.
باز تو مدرسه رو با خونه اشتباه گرفتی؟ ادبیات داری به من درس میدی ها؟
باشه بگو چی کار داشتی که عجله دارم، کلاسم دیر میشه.
میگم ماشین بنزین نداره، الان یادم اومد.
اصلا مهم نیست.
وا، مگه نمیخوای با ماشین بری سر کار؟
به هیچ وجه، هرگز.
پس چی کار میخوای بکنی؟
بنده به عنوان یک معلم متعهد به کشور و وطنم میخوام از امروز تا حد ممکن استفاده از خودروی شخصی رو محدود کنم.
که چی بشه اون وقت؟
که به عنوان یه شهروند توی پاک نگه داشتن هوای شهرم کمک کرده باشم.
یعنی الان پیاده میخوای این همه راهو بری؟
نه عزیزم، با دوچرخه میرم.
واقعا راست میگی؟ وا، حالا چرا از امروز این تصمیمو گرفتی؟ میذاشتی مثل بقیه تصمیماتت از شنبه.
آخه امروز روز هوای پاکه عزیزم. هم دانش آموزان منو با دوچرخه میبینن و الگو میگیرن، هم برای سلامتی مفید.
با سیاست یک بام و دو هوا میخوای هوا رو پاک نگه داری؟
نه خیر عزیزم، با سیاست یک تیر و دو نشون میخوام هم هوای شهرم رو داشته باشم، هم هوای بدنم رو داشته باشم. بله.
ای بابا ببخشید، باز ضرب المثل و اشتباه گفتم، منظورم همون بود.
از دست تو. من برم که امروز یه سخنرانی پرطول و دراز سر صف برای بچه ها دارم در مورد هوای پاک.
باشه برو به سلامت.
خب اثر خانم شقایق مهرابی رو شنیدیم. خانم ندا حاج اسماعیلی هم در استودیو در کنار من هستن و در این خصوص صحبت میکنم. بفرمایید.
سلامت باشین. در مورد کار خانم مهرابی باید بگم که همیشه واقعا زحمتشون رو میکشن.
بله.
یه ایرانیار بسیار خوبی هستن. حالا با این آقا هم که همکاری داشتن، بسته نمایشی که حاضر کرده بودن بسته خوبی بود، ولی یه چند تا نکته لازم میدونم چون ایشون ایرانیار فعال و
بله،
که خود حرفه‌ای دارن میشن، یه مقدار از نظر هنری و شی هنریش راستش کم بود. احساس میکنم که خوب نقش رو نرفته بودن تو قالب
اون آقا، روانتر بازی میکرد. بله، طبیعی‌تر بود.
خانم مهرابی خودش کاراش خیلی خوبه، همیشه من نمیتونم برای یه کار مثلا زیر سوال ببرم ایشونو، ولی تو این نقششون به نظرم خیلی باهاش ارتباط برقرار نکرده بودن. حالا میتونستن اگر ارتباطشون، حالا الان مثلا همسر بودن، اگر میبینن که بعضی وقتا ارتباط برقرار نمیشه میتونن یه مقداری دستی تو متن ببرن. مثلا اگر داداشش بود شاید بهتر میتونست باش ارتباط برقرار کنه، حالا این حدس منه. میتونن با تغییر این سبک یه مقدار طبیعی تر جلوه بدن، ولی از نظر اطلاع رسانی و با توجه به اینکه خب امروز با توجه به آلودگی هوا تعطیل شده همه جا و من هم صدام گرفته، خیلی خوب بود، بسته خوبی بود. من ازش تشکر می‌کنم.
تلنگر خوبی بود برای هممون که بشنویم و بتونیم در این شرایط رعایت کنیم و کمک بکنیم.
دقیقاً آقای همتی.
ممنونیم از شما.
ممنون.
Thank you.
از آقای جاسم از آبادان ممنونیم، پیامکتون به دست ما رسید و تازگی خودتون رو هم اعلام کردید، همچنین آقای مجید از فردیس کرج. موضوع هفته آینده با ایران یاران آداب و رسوم شب یلدا هست، یعنی اثری که برای ما میخواییم بفرستیم باید در قالب این موضوع باشه. توجه بفرمایید، آداب و رسوم شب یلدا، و میتونید اثرهای خودتون رو از طریق شماره 0990 40 555 90 که گروه بله ایران یاران از این طریق قابل دسترس هست، آثار خودتون رو بفرستید و ما در برنامه پخش کنیم. منتظر دریافت آثار شما هستیم و در اینجا برنامه با ایران یاران به پایان میرسه. هفته آینده انشالله بیشتر اثرهای خود شما رو خواهیم شنید. برای همتون آرزوی موفقیت داریم. تا بعد.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرشد
شبکی
دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد، آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو با آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقا جون من در سازمان ملل داشتن به ایشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم اینو کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم، میتونید با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنین. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
جمعتون جمع، خاطرتون جمع.
اف ام 90 مگاهرتز، ای ام 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام میکنم حضورتون، لحظه هاتون رو دوست دارم خوش باشه و خوش بگذرونید. انشالله که همیشه باشید با ما در رادیو ایران. امروز برنامه ایران امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع ارز ترجیحی. بانو خلصه صدا بردار برنامه هستن، فرزاد محمدی هماهنگ کننده. بانو پاتیمار تهیه کننده و من احمد طبعی کارشناس مجری این برنامه. افتخار داریم که تا ساعت حدود 13:30 در این برنامه با شما باشیم. پیامک ما 30900. خوشحالیم که برنامه ایران امروز رو در این مکان و در این مجال میشنوید. من عرض کردم حضورتون موضوع برنامه‌مون بحث ارز ترجیحی هست، چرا که بودجه سال 1404 داره در مجلس به تصویب میرسه و قیمت یا نرخ ارز ترجیحی رو افزایش دادن. این یعنی چی و چه تأثیری میتونه در اقتصاد کشور داشته باشه و در روند توسعه اقتصادی کشور؟ موضوعی است که در برنامه امروز به اون خواهیم پرداخت که چرا باید ارز ترجیحی تغییر قیمت داشته باشه و آیا با سیاست قابل توجهی این داره اتفاق میفته یا یک تفکر ویژه است. حالا نکاتی است که در برنامه امروز با کارشناسانی که در برنامه حضور خواهند داشت به اون نکات خواهیم پرداخت. البته این رو عرض بکنم، ما مهمانان این رو دعوت کردیم در برنامه. قیمت ارز ترجیحی در سالهای گذشته یک عددی بوده و امسال عددش تغییر کرده، به یک عدد دیگری رسیده. در بحث کالاهای ضروری این ارز قیمتش در سالهای گذشته بسیار پایین بوده، امسال ظاهرا این قیمت افزایش پیدا کرده به شرایط بسیار قابل توجهی. یعنی بریم به سراغ بحث دارو، یعنی ارزی که در بحث دارو بوده یک نرخ خاصی داشته و امسال خیلی تغییر پیدا کرده این ارز و حالا چه تأثیری داره، بحثی است که در برنامه دنبال خواهیم کرد. به خاطر همین همکاران من با سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تماس گرفتن، به هیچ عنوان زیر بار نرفتن که در برنامه حضور داشته باشن و در بحث تأثیرات این نوع ارز به ما پاسخ بدن. اما با انجمن داروسازان ایران صحبت کردیم، دعوتمون رو خیلی خوب پذیرفتن و آمدن. آقای دکتر کشاورز که عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران هستن، ایشون با ما همراهی خواهند کرد در برنامه و بحث ارز ترجیحی و تأثیر اون در بحث دارو رو به ما خواهد گفت. شاید برای شما شنوندگان عزیز ما این سوال باشه که ارز ترجیحی چه نوع ارزی است. خب ما انواع و اقسام ارزها رو در بودجه داریم در کشور. ارزهای گوناگونی تعریف میشن، اما ارز ترجیحی ارزی است که برای کالاهای اساسی صورت میگیره که جلوگیری از تورم باشه و جلوگیری از افزایش نرخ ارز باشه. بر کالاهای اساسی از ارز ترجیحی استفاده میشه که بشه در این زمینه استفاده کرد. اما این ارز ترجیحی در بحث دارو بسیار حائز اهمیت هست، بحث خاصی است که حالا ما میخوایم در این زمینه صحبت بکنیم. آقای دکتر کشاورز، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، روی خط ارتباطیمون هستن. ما درباره ارز ترجیحی و تأثیر اون در بحث قیمت دارو و هزینه درمان رو خواهیم پرسیم. آقای دکتر کشاورز سلام، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت عزیزی و شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که در صحت و سلامت کامل و در روز روزگاری خوش ان شاءالله داشته باشن. در خدمتتون هستم.
شما هم همینطور آقای دکتر کشاورز. بحث ارز ترجیحی امسال در بودجه داره یک عدد دیگری رقم میخوره و خب بحث دارو در گذشته یک ارز دیگری داشته، ارز ترجیحی با یک قیمت دیگری بوده، الان این داره به شدت افزایش پیدا میکنه. تأثیر این رو شما چگونه میبینید و ارز ترجیحی برای غذا در گذشته، یعنی همین امسال قبل از که حالا این عدد و رقم به تصویب برسه در مجلس شورای اسلامی، چه عددی بوده و قراره به چه عددی تغییر پیدا بکنه؟ بفرمایید. خواهش میکنم آقای دکتر کشاورز.
ببینید، من یه نکته ای رو فقط به خدمت شنوندگان عزیز، با توجه به اینکه به هر حال مخاطبه ما در حقیقت همه مردم عزیزمون هستن، خدمتشون عرض کنم که ببینید برای تهیه دارو ما از سه نوع در حقیقت فراورده استفاده می‌کنیم، که ماده اولیه، یکی ماده جانبی، یکی ماده بسته‌بندی. در حقیقت اون چیزی که تا الان بحث ارز ترجیحی یا همون ارز 28500 قبلا بوده، یعنی تو 1402 ما داشتیم، فقط مربوطه به ماده اولیه بوده. و حالا چرا این بحث اصلا مطرح شد که حالا ما باید، به هر حال این یه بیماری مزمنیه که تو کل صنعت کشور ما وجود داره، که ما به هر حال به جهت حمایت‌هایی که می‌خوایم انجام بدیم یه مقداری بحث حمایتمون شاید حمایت راحتی نیست. بحث اینه که ما الان توی بودجه سال 1404 بحث ارز ترجیحی از 28500 حدود 38500 قرار هست اضافه بشه و ماده جانبی و بسته بندی ما هم که ارز نیمایی میگرفته، قرار هست که از چهارم دی ماه در حقیقت این ارز نیمایی به ارز توافقی تبدیل بشه.
قیمت ارز نیماییتون چقدر بوده آقای دکتر کشاورز؟
ارز نیمایی در حقیقت ابتدای سال 402-403 در حقیقت 42 بوده، بعد شد 53، به نظر میاد که با مثلا به 55 تومن اینا برسه. خب به هر حال خودتون میدونید که پیشبینیه خیلی از این موارد برای صنعت و بحث قیمت گذاری یکی از مهمترین در حقیقت فرآیندهاییه که باید طی بشه. خب ساده ترین و واضح ترین اتفاقی که بعد از این ماجرا میفته اینه که قیمت داروها افزایش باید پیدا بکنه دیگه. قاعدتا وقتی که منابع شما برای خرید یه مجموعه مجبور باشید که هزینه بیشتری انجام بدید، طبیعتا قیمت هم افزایش پیدا میکنه. خب ببین، ما بحث کلیمون اینه که افزایش قیمت دارو ما ناگزیریم از انجامش، ولی مهم اینه که بیمه ها در حقیقت حمایت بهینه و درستی رو از بیمار انجام بدن و مردم رو دچار اختلال و در حقیقت مشکلات دسترسی دارو رو محدودیت ایجاد نکنن. یکی اینه نکتهش، و یکی دیگه این که خب به هر حال این که اصلا دولت میاد میگه من ارز ترجیحی میدم یا ارز نیمایی میدم یا مثلا کمک میدم که صنعت هزینه داروهاشو پایین تر بیاره یا هزینهشو خیلی بالا نبره، در حقیقت یه جورایی کمکه در حقیقت، ولی در نهایت وظیفه بیمه است. و اینکه اعتباراتی که برای بحث دارویار، که حالا به هر حال ما بحث ارز ترجیحی وقتی مطرح میشه، اینه که یه دار ترجیحی رو گذروندن تو 401 که آقا بیایم کمک کنیم قیمت دارو نسبت به شرایط موجود، مریض در حقیقت یا بیماری که دارو تهیه میکنه هزینه کمتری بپردازه یا در حقیقت به اون دینفع نهایی سوبسید پرداخت بشه. این اتفاق
آقای دکتر کشاورز، من پوزش میخوام، میخوام این رو بپرسم که من شنیدم که داروسازان در بسیاری از موارد دچار مشکل شدن. نه. یعنی بعضی از شرکت های داروسازی کارخونهشون رو تعطیل کردن و دارو تولید نمیکنن. یه مشکلی در این زمینه به وجود اومده و نکته قابل توجه دیگری که حالا مطرح هست اینه که بسیاری از کارگران شرکت های داروسازی هم دچار مشکل میشن با روند این چنینی. خب این عرضی که حالا شما میفرمایید رو بحث دارو به وجود میاد، بیمه ها رو آیا باید قانون جدید براشون گذاشت که این اتفاق بیفته، یا بیمه ها افزایش نرخ خواهند داد و قیمت رو بالا میبرن؟ به تعبیر من و نکته‌ای که حالا شما دارید اشاره میکنید، این افزایش قیمت ارز ترجیحی تو تمام مسائل درمانی اثر خودش رو خواهد گذاشت. اگر این چنین نیست بفرمایید که نیست.
ببینید قطعاً اون چیزی که برای زنجیره تأمین مهمه، ما زنجیره تأمین رو از تولید تا در حقیقت داروخانه برای دارو مثلا داریم میبینیم. خب اون چیزی که مهمه اینه که تو کل زنجیره تأمین نقدینگی لازم وجود داشته باشه که بتونه صنعت تولید به حد کافی انجام بده و همیشه دارو در دسترس بیمار باشه. اصل ماجرای اجرای طرح دارویار دقیقا همین بود، میخواست کمبودهایی که به وجود اومده بود در اثر چی؟ در اثر عدم صرفه در تولید دارو رو مشکلش رو حل کنه. خیلی از کارخونه های ما به خاطر مشکلاتی که توی در حقیقت هزینه های تولید دارو داشتن، خیلی از داروها رو تولید نمی کردن. حتی از خیلی از داروهایی که تکنولوژی خیلی های تکی هم نمی خواست. ما شاید در دقت کرده باشید که مثلا در سال گذشته یا سال قبلش حتی ما مشکلی کمبود آنتیبیوتیک داشتیم. خب آنتیبیوتیک واقعا دارویی نبود که در عنوان داروی مثلا های تکی باشه که ما دوچار مشکل تامین باشیم. بله، این مسئله این بود که این دارو به لحاظ اقتصادی صرفه تولید نداشت و کارخونه میگه که قیمت بهای تمام شده ای که مثلا سازمان غذا دارو براش در نظر میگیره نسبت به اون چیزی که برای خودش تمام میشه به صرفه نیست، مجبور تولید نمیکرد. و عملا خیلی از کارخونه های ما و حتی سرمایه گذاری هایی که تو حوزه صنعت دارو اتفاق افتاده و داره اتفاق میفته کم شده ریتش. یعنی این رو اتاق بازرگانی هم اعلام کرده که سرمایه گذاری تو حوزه دارو کاهش پیدا کرده و علتش هم به طور به وضوح در حقیقت خاطر این عدم صرفه تولید هستش.
حالا من همین پرسش رو دارم آقای دکتر کشاورز، الان با توجه به این نرخ ارز ترجیحی که افزایش پیدا کرده از 28500 تومان به 38500 تومان تغییر کرده و افزایش پیدا کرده، آیا در روند تولید دارو در کشور و صنعت داروسازی کشور اثرگذار خواهد بود یا خیر؟
ببینید به طور وضوح قطعا تأثیر خواهد داشت و یه چیزی
تأثیر منفی؟
ببینید قطعا تأثیر منفی داره، ولی خب ما الان که داریم این صحبت رو میکنیم داریم کاری انجام میدیم که بتونیم در حقیقت نهادهای بالادستی رو روشن بکنیم. بانک ها باید وارد در حقیقت ماجرای صنعت بشن. بانک ها قطعا باید در حقیقت با تأمین نقدینگی از طریق وام هایی که در اختیار صنعت میگذارن نگذارن که این اتفاق بیفته. ببینید تأمین ارز برای خرید مواد اولیه قطعا نیاز به حداقل 40000 میلیارد تومان مازاد در حقیقت نیاز ما داریم که بتونیم این 40000 میلیارد تومان رو بانک ها به صورت تأمین مالی به شرکت های دارویی بدن تا بتونن در حقیقت صنعت رو سر پا نگه دارن که انشالله به هیچ گونه مشکلی مردم عزیزمون برخورد
نکنه. دکتر کشاورز، شما با سازمان برنامه بودجه در بحث تعیین این نرخ ها به ویژه برای دارو گپ و گفتی داشتید یا نه؟
ببینید واقعیتش
به تعبیری میخوام بگم ازتون دعوت میشه برای بحث کارشناسی یا خیر؟
واقعیت اینه که یه مقداری این گله از در حقیقت NGO ها و انجمن ها وجود داره که در حقیقت نهادهای ناظر و نهادهای دولتی یه مقداری در پشت درهای بسته خیلی از این تصمیمات رو میگیرن و متاسفانه اون سیگنال هایی رو که از کف بازار باید دریافت بکنن رو خیلی شفاف دریافت نمی کنن. من توصیه‌ام واقعا به نهادهای قانون‌گذار به خصوص بحث بودجه که الان در مجلس خود مطرح هستش اینه که بیاد و یه مقداری شفافتر حتی نمایندگان ما در مجلس رو یه مقداری دقیق‌تر از در حقیقت انجمنها بخوان که حتی اطلاعات دقیق‌تر تکمیلی‌تر کارشناسی شده تر رو در اختیارشون بذارن که بتونن یه مقداری توی این فضا تصمیم بهتری بگیرن. ما پیش می‌بینیم اینه که اگر این در حقیقت نیاز به نقدینگی که زنجیره تامین دارو داره، تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها و شرکت های پخش و در از شرکت های تولید کننده رو اگر راه علاجی ما براش پیدا نکنیم، ما قطعا دچار چالش های نسبتا سختی تو حوزه دارو خواهیم شد.
من اول برنامه عرض کردم که ما از سازمان غذا و دارو درخواست کردیم که در برنامه ما حضور داشته باشن و اطلاعات خوبی رو به ما بدن و نپذیرفتن. یکی از پرسش‌های ما از سازمان غذا و دارو هم همین بود که آیا در بحث لایحه بودجه دخیل بودن یا نه، یا در بحث کمیسیون‌های ویژه‌ای که سازمان برنامه و بودجه داره آیا مشاوره داشتن یا خیر، که حالا پاسخگو نیستن و نمیدونم چرا نسبت به صدا و سیما کم لطفی میکنن یا نمیخوان توضیح بدن. حالا مباحثی است که در بحث‌های آینده اون رو دنبال میکنیم. ما ممکنه که تا دقایقی دیگه از نمایندگان مجلس دعوت بکنیم، روی خط ارتباطیمون بیان و بتونیم باهاشون گفتگو بکنیم و علت رو جویا بشیم که آقا چرا تو بحث غذا و دارو، در بحث دارو به خصوص و صنایع ما، این ارز ترجیحی آیا میشه برای دارو به صورت ویژه یک فکر دیگری کرد یا نه، یا حالا نکات دیگری که میتونیم مطرح بکنیم. پیشنهاد شما آقای دکتر کشاورز، عذرخواهی میکنم، اگر قرار باشه این عرض رو در کمیسیون اقتصادی مجلس در بحث بودجه یک عددی براش تعیین بکنید که هم صنعت آسیب نبینه هم دولت آسیب نبینه و اون عرض وجود داشته باشه، چه عددی رو پیشنهاد میفرمایید؟
ببینید، واقعیتش پاسخ به این سوالی مقداری سخته و نیاز به توضیحات دقیق‌تر و کارشناسی شده تری توی فضای خیلی بازتری داره. به نظر من اون چیزی که مهمه که ما الان در تعیین عدد بودجه در حقیقت بهش بپردازیم اینه که فقط این نکته رو در نظر بگیریم که زنجیره تامین ما احتیاج به منابع لازم برای نقدینگی به حد کفایت داره. دارو رو به عنوان صنعتی که به هر حال نیاز ضروری مردم هست ببینیم، ولی عدد در حقیقت ما خیلی وقته که به هر حال به خاطر اینکه بتونیم توجیه پذیر کنیم سرمایه گذاری در صنعت دارو رو و اینکه به هر حال سرمایه گذاران ما به حوزه دارو علاقمندی و رغبت نشون بدن، من یه نگرانی رو دارم برای آینده، اینکه داروهای جدیدی که ما در آینده مجبوریم به قیمت‌های بسیار بالایی از سایر کشورها وارد بکنیم، اگر امروز به حوزه تحقیق و توسعه به این داروها نپردازیم، فردا روز مجبوریم با قیمت‌های بسیار بالاتر از این اعداد در حقیقت از کشورهای دیگه خرید بکنیم. پس لازمه دارو مثل خیلی از صنایع دیگر نیست که فقط تولید روزمره و قیمت نهایی رو ببینیم. ما اگر فرآیند تحقیق و توسعه رو نبینیم قطعا به مشکل می‌خوریم. بنابراین توصیه من این هستش که خب به هر حال ما حد به عرض ترجیحی رو با طرح دارویار کلید زدیم، استارت زدیم، شروع کردیم، قطعا نتیجهش اگر تامین منابع پایدار برای این طرح اتفاق بیفته به نفع کشور و به نفع مردم خواهد بود، ولی خب متاسفانه چون منابع پایداری براش دیده نشده و شاید در بسیاری از موارد سازمان برنامه بودجه هم برای انتخاب این که بین مثلا گندمکارا، بین مثلا ارزم به حضور شما که سایر پرداختی های دیگه ای که داره اولویت بندی دارو رو شاید مثلا اولویت سوم یا چهارمش میذاره، این مشکل قطعا هی عمقش بیشتر و بیشتر میشه. ما بیایم و در زمان خودش بهترین تصمیم رو برای پرداخت به موقع بدیم. خیلی از مواقع حالا عددی که تخصیص دادیم، این یک دوازدهمی که ماه به ماه سازمان برنامه بودجه باید به طرح دارویار اختصاص بده رو اگر به موقع تخصیص بده، زنجیره تامین به مشکل نمیخوره و قطعا میتونه دارو رو هم به موقع تامین بکنه. ولی وقتی ما میایم یه جورایی اولویت بندیامون رو تغییر میدیم که اونام ناچارن قطعا تو بحث اولویت بندی